بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم. تشکر ویژه از جناب آقای دکتر محمد خانی به حسب این همتی که برای بازاندیشی در مورد موارث فرهنگی گذشتمون داشتن. اینها اساسها و پایه‌های بنای فرهنگی و ادبی ما هستند. هرچه بهتر بتوانیم اینها رو بشناسیم، قطعاً رو بناها و مرتبه هایی که بر بالای اینها خواهیم گذاشت محکمتر، مطمئنتر خواهد بود. بحثی که امروز خدمت عزیزان خواهم داشت در مورد خواجو و مثنوی سرایی او، به خصوص در حیطه داستان سرایی او تأکیدم بیشتر خواهد بود. خب نگاه بکنید، ما قالب مثنوی رو که عموماً گفتن یک قالب خاص ایرانی هست، معمولاً اعراب به مثنوی سرایی چندان دلبستگی نداشتن و نمونه هایی هم در دوره های گذشته نداشتیم. این قالب به حسب آزادگی که به شاعر میده در استفاده از گنجینه قافیاگانش، به خاطر اینکه قافیه ها در محور عمودی مانند غزل و قصیده به همدیگر مربوط نیستن، هر بیتی قافیه مثنا و دوگانه خاص خودش رو داره، بنابراین برای موضوعاتی که دراز دامنه هستند مفیدتر و مناسبتر تشخیص داده شدند. و از قدیم الایام موضوعاتی مانند داستان سرایی، حماسه سرایی و گاهگداری بررسی مباحث عرفانی و حکمی اینها در این قالب گنجانده شده. در این قالب مثنوی اون چیزی که امروز با نام بردن از خواجو بیشتر مد نظر ما هست، داستان سرایی و اون تأثری است که او از نظامی گرفته و تغییراتی که در شیوه نظامی او ارائه کرده مهمه. اما قبل از اینکه به این موضوع اصلی بحثمون برسیم، یه نکته‌ای هست که باید بهش دقت بکنیم. بحث اینه که پرداختن به مباحثی درازدامن مثل شاهنامه، مثل مثنوی مولانا، مثل خمسه نظامی زمانبر هست. هم ماده زیاد میخواهد، هم مده زیادی میخواهد. بنابراین فردوسی برای سرودن شاهنامه باید 30 سال رنج بکشد و تمام دار و ندار خودش رو در این راه خرج بکند تا آخر به جایی برسد که حسرت این رو میخورد که سر گوسفندی تواند برید. بنابراین برای پیدایش چنین آثار درازدامنه‌ای لازم هست که هم شاعر و هم جامعه از دو لحاظ غنی باشد. یکی از لحاظ ثروت، یکی از لحاظ فراغت خاطر هست. یعنی در هر دوره‌ای که شما این دو عامل رو کنار هم دیدید، در خواهید یافت که در این دوره موضوع داستان سرایی و مثنوی سرایی به تبع اون بالا و فزونی گرفته است. شما وقتی که دوره ایلخانان رو که خواجو درش به سر میبره میرسیم، میبینیم که ایرانیان در اثر این ایلغار و غارتی که مغولها در ایران به پا کرده اند، هم از لحاظ ثروت دستشون خالی هست، هم به حسب تنگناهای شدید سیاسی و اجتماعی و امثال اینها فراغت خاطری ندارند. بنابراین اگر خواجو، اگر سلمان ساوجی در این دوره مورد تقدیر باید واقع بشوند، به حسب اینه که در دوره دست به کاری زدند که اون دوره گنجایش و ظرفیت‌های پرداختن به اون موضوع رو نداشت. یعنی خواجوی کرمانی برای سرودن این آثار گرانقدر خودش از لحاظ مادی نه آنچنان مورد حمایت بود و نه خود و نه مخاطبان خودش اون فراغت خاطر را داشتند که بتوانند ایامی را بشینند یک مثنوی داستانی یا مثلا حکمی را بتوانند بخوانند. بنابراین کار شاقی که او انجام داده، خاصی که او انجام داده اینه که در یک دوره‌ای که با این موضوعات همسانی نداره کاری کرده از کارستان و از این بابت آثاری که او نوشته، آثاری را که او به قلم در آورده است در این ظرف زمانی و مکانی ایلخانان و اون هم در فضایی که او از بین کرمان تا بگیری بغداد تا تبریز در حال رفت آمد بوده است، اینها را به رشته قلم در آورده است و سروده است. این کاری بسیار شگرف و مهم هست. اما نکته دومم اینه که اگر بر اساس آن چیزی که خود خواجو فرموده و دیگران هم در مورد او گفتن، تاریخ ولادت او را سال 689 بدانیم، اولین مثنوی رو که سروده همایون همایونش هست که یک مثنوی کاملا داستانی هست، سال 732 رو برای اون ذکر کرده. در سال 732 همایون همایون رو به قلم در آورد، یعنی در حدود 43 سالگی این اثر رو شروع کرده به پرداختنش. بین همایون همایون و دومین منظومه او گل و نوروز حدود 10 سال وقفه هست، یعنی در این 10 سال شاعر ما دستی برای سرودن مثنوی نبرده است. احتمال فراوان به نظر من این هست که همان ماده و مدهی که خدمتون عرض کردم در اختیارش نبوده و منتظر این بوده که کسی از او بخواهد حمایت مادی از او بکند و او بتواند در این به اصطلاح حمایتگری ها کارهای خودش رو در پیروی از شیوه نظامی ادامه بدهد. و نهایتا در سال 742 هست که او گل و نوروز رو می سراید. بعد از گل و نوروز گویی که قطار شاعری او و مثنوی سرایی او شتاب گرفته، تقریبا هر سال یک سال و نیم یکی از مثنوی هاشو سروده. در 743 یعنی یک سال درست بعد از اون روضت الانوار رو به تقلید از مخزن الاسرار می سراید. کمال نامه رو با فاصله یک سال 744 در تقلید از سیر العباد سنایی یا هفت پیکر، البته از لحاظ وزنی چون از لحاظ محتوا واقعا متفاوت هست، و نهایتا در 746 هست که گوهرنامه رو می سراید و کار خمس سرایی خودش رو به تقلید از نظامی به پایان می بره. نگاه بکنید، این که میگم که این ثروت و فراغت خاطر دو عاملی است که سبب تحریک شاعر برای سرودن چنین کارها و آثار گرانسنگ و درازدامنه هست، بهترین مصداقش رو شما در دوره صفویه میبینید. در دوره صفویه وقتی شاعران ما رفتن به دربار هند و دربار هند هم نهایت حمایتگری ها رو از آنها کرده است، تا به حدی که گفتن فیضی فیاضی ملک الشعرای دربار پادشاهان هند از بس طلا و سکه از دربار گرفته پشت بام های خودش رو به قول معروف با طلا ایزوگام کرده. گاهی وقتی که می رفته 200 برده هندوی زرین کمر و سیمین کمر پشتش می رفتن. یا لطف الله نیشابوری در مقابل یک بیت سرود پادشاه خوشش اومده، اون رو در یک کفه ترازو گذاشته، در ترازوی دیگر با بیل و اینها آوردن طلا و جواهرات ریختن به وزن او دادند. خب قطعا در این شرایط ما انتظارمونه که این مثنوی سرایی باید بیشتر بشه، و وقتی به واقعیت‌های تاریخی خودمون نگاه میکنیم ببینیم که انتظار ما هم درسته. در این دوره شاعرانی داریم که حسب همون ثروت و همون فراغت خاطر گاهی نه یک خمسه، دو تا خمسه سروده، یعنی کار خمسه سرایی به همون اونقدر بالا گرفته که شاعر فراغت داره، پولش سر موقع میرسد و بنابراین نشسته داره مثنوی سرایی میکند. یا در همین دوره هست که ما ببینیم اهتمام عجیبی و شگرفی میشه برای ترجمه منظوم آثار داستانی هند از فرهنگ هند به ایران، که شاید بشه گفت یکی از ادواری که نهضت ترجمه درش واقعا خیلی قوی شده همین دوره صفویه، به خصوص این ترجمه های داستانی است که در این دوره صورت گرفته. در هر حال خواجو در این دوره‌ای که از لحاظ ثروت و فراغت خاطر حمایتی از او نمی کند، آستین بالا می زند برای چنین کار شگرفی که مدت هاست تعطیل شده. و در کنار او ما می بینیم که در هند امیر خسرو دهلوی، اما در فراغت خاطری و در ثروتی که دارد او هم کاری را انجام می دهد. نگاه بکنید، اگر او دارد در هند این کار را انجام می دهد، داره اون موادی که باید در اختیارش باشد از فراغت خاطر و ثروت در دستش هست، بنابراین شگفت نیست و این کار را انجام بده. شگفت اینه که خواجو با این تنگیناها چگونه توانسته این آثار بزرگ را خلق کند و به یادگار بگذارد. مسئله که در مورد مثنوی سرایی جناب خواجو هست و بسیار مهمه بهش دقت بکنیم، مثنوی های او به خصوص تأکیدم روی دو تا منظومه داستانی او، همای و همایون و گل و نوروزش هست. همای و همایون حدود 4000 اندی، اون یکی هم 5000 اندی بیت داره، یعنی سرجم حدود نزدیک 9000 بیت رو شامل میشن. در ذهن خواجو نسبت به گذشته یک نگیسه هایی در کار مثنوی سرایی احساس کرده، بی تردید. خوب دقت بکنید، وقتی که شاعری شروع می کند مثنوی به سرایت، بیت اول که نه، مصرع اول که سرود، دست خودشو گذاشته گویی در یک منگنه‌ای، نمی تونه از اون وزنی که اون مصرع اول رو سروده تا بیت حتی 60000 باشه هم نجات پیدا بکنه. خب شما فردوسی رو نگاه بکنید، اولین بیت رو در بحر متقارب فعولون فعولون سروده، تا آخرین بیتش هم باید در همین ریتم ادامه پیدا کنند. خب فعولون فعولون بحر متقارب بحر خوبیه برای موضوع حماسی، برای جنگ، برای نبرد، برای مردانگی. اما مگر کار فردوسی، کار شاهنامه همش همین هست؟ بخش‌های غنایی آن، خسرو و شیرینش، بیژن و منیژه‌اش، با این وزن هماهنگی نداره. و ظاهرا خود نظامی وقتی که خسرو و شیرین رو میسراید، وزن رو عوض کرده است، به بحر هزج این را برده است در مفاعیلون. یکی از اسباب ایراداتی که گرفته اینه که اون وزن حماسی با این داستان غنایی همسانی نداره. بنابراین باید این وزنها متفاوت بشه. اما نکته اینه که باز هم وقتی که او میاد در مصرع اول شروع میکند، یک وزنی رو انتخاب میکند، تا آخر باید این رو ادامه بدهد، در حالی که فراز و نشیب های عاطفی در این یک اثر داستانی به مراتب زیاده، از سوگ گرفته تا نشاط گرفته، از وصل گرفته تا هجران گرفته، چجوری میتواند در یک وزن بگنجد؟ کاری که خواجو انجام داده و در نوع خودش خاص هست اینه که زیاد نکرده، ولی فتح باب رو او کرده به نظر من، که آمده در درون قالب مثنوی غزل رو گنجانده. یعنی شما مثنوی رو میخوانید، یهو متوجه میشید، میبینید که اصلا قافیه ها با هم دیگر جور در نیومد، اون قافیه های دوگانه و مثنای مثنوی عوض شد، دیگه قالب غزل شد. اونجا که میپردازد و نیاز دارد که اون احساسات عاطفی خودش در اون قالب قرار نمیگیرد، عوض میکنه. و این یک بدعته. تا اون دوره دست کم من سراغ ندارم کسی این کار رو، این جرأت رو کرده باشه در میان مثنوی غزل رو، ولو اینکه در همون وزن باشه، انجام داده باشه. ولی او انجام داده، تجربه کرده، و جالب اینه که بعد از او بسیار پذیرفته شده. شاعران دیگر به خصوص در دوره صفوی از شیوه او بسیار بهره گرفتند. هی میبینیم بخشایی تمام میشه غزل، اگر او یک بار آورده، اونها بارها این غزل رو در لابلای مثنوی قرار میدهند. نکته دیگرم اینه که هرچند که خب بالاخره خمسه سرایی با نظامی شروع شده و پیروان نظامی هم تبعیت و تقلید میکنن از شیوه او، اما موضوعی که او برای بخصوص منظومه‌های داستانی خیش انتخاب کرده، همای و همایون و گل و نوروز، موضوعات جدید و بکر و نابی است. پیشتر ذکری از اونها در میان نبوده است، اما تا دلتون بخواهد، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون بارها و بارها سروده شدند، اما همای و همایون و گل و نوروز موضوعات و مضامین جدیدی هستند که به ذهن شاعر آمده، که البته او میگوید که اینها منابعی داشته در دستش و آنها را به اصطلاح تبدیل کرده است به شعر. گاهی ما نظامی رو با خواجو مقایسه میکنیم از دیدگاه زبانش. یعنی این خیلی مهمه که زبان نظامی چی هست، زبان خواجو چیه. هر دو فارسیه، اما ویژگی های زبان شعرشون با همدیگر متفاوته و این تفاوت سبب شده است که با وجود اینکه او دارد اکتفا و پیروی میکند از نظامی، اثرش متفاوت تر از نظامی جلوه بکند. نمیگم بهتره، نمیگم بدتره، اما متفاوت هست. اون چیزی نیست که ما در مثلا خسرو شیرین یا لیلی و مجنون امثال اینها میتوانیم ببینیم. نگاه بکنید ویژگی های سبک شناختی هر سبکی وابسته ژانر و قالب خاص خودش هست. شما وقتی سبک خراسانی و سبک آذربایجانی رو که خاقانی و نظامی نمایندگان اون هستن نگاه میکنید، میبینیم که قالب خاص این دوتا قصیده است. ژانری که اینها بیشتر خودش رو ویژگی هاشو نشان داده یا در مدیح سرایی و مداحی است یا در حماسه سرایی است، بیشتر خودش رو در اینها نشان داده. در تغزلات نمیتوانیم زیاد ویژگی های سبک خراسانی رو، نمیگم 100% رو، حد اکثر این ویژگی ها رو نمیتوانیم پیدا کنیم. اگر کسی میخواد سبک خراسانی ویژگی هاشو پیدا بکند، باید به قالب قصیده مراجعه بکند و در ژانرها به مدیح سرایی و حماسه سرایی دقت بکنه. پس بنابراین نظامی وابسته سبک آذربایجانی وقتی که داره قصیده میسراید، داره بر مبنای سبک آذربایجانی ویژگی های کلیش از خودش واکنش نشان میدهد. واکنش زبانیش هماهنگ با ویژگی های سبک آذربایجانی است. اما نگاه بکنید موضوع داستان سرایی ژانر تخصصی حوزه سبک شناختی آذربایجان نیست. بنابراین شما نمیتوانید در لیلی و مجنون، در خسرو شیرین ویژگی های قصاید سبک آذربایجانی رو که مثلا در خاقانی میشه همش رو دید یک جا اینجا پیدا بکنید. میبین زبان متفاوته. چرا؟ برای اینکه این موضوع حوزه تخصصی اون سبک نیست. در سبک عراقی که سبک دوره خواجوی کرمانی، سعدی، حافظ و مولانا هست، سبک عراقی حاکم هست. سبکیست متمایل برای نشان دادن زیبایی ها و محسنات زبان. نگاه بکنید عمده درنگی که این سبک داره برای شناخت عناصر زیبا شناختیه. اینه که به من و شما ها تا میگن که زیباترین شعر فارسی رو شما پیدا کنید، بلافاصله شعر حافظ و سعدی در ذهن من میاد که زیباترین اینها هستن. چرا اینها به دنبال پیدا کردن اون عناصر زیبا شناختی در شعر بودن و الا برای گذشتگان اهداف متفاوتی مد نظرشون بود. خب در این دوره قالب خاصی که داره، این قالب خاصش غزل هست. یعنی کسی میخواد ویژگی های سبک عراقی رو بداند که چی هست، باید به قالب غزل توجه بکنه. حد اکثر ویژگی های این سبک خودش رو در غزل نشان میده. بازم نگاه بکنید موضوع داستان سرایی موضوع خاص و تخصصی این سبک نیست. بنابراین شما وقتی که به غزلیات خواجو نگاه میکنید، اون زیبایی های نکته سنجانه‌ای که حتی دل از حافظ رو بوده رو میبینید، در اینجا نمیتوانید ببینید. میبین زبان متفاوت از اون چیزی که شما در غزلیات میبینید. چرا؟ برای اینکه قالب غزل هست که اون سبک عراقی و ویژگی هاشو به طور کامل در خودش نشان داده. در اینجا گویی که دست شاعر آزاد هست، میتواند تفنن و تنوع جویی بکند. نظامی در خسرو شیرینش، حالا درنگم بیشتر روی این هست، زبانی که انتخاب کرده با وجود اینکه زبان، حالا اینجوری بگم، تخصصی او در حوزه سبک آذربایجانی است، اما فاصله گرفته از اون سبک. چرا؟ مخاطب قصیده متفاوت از مخاطب داستان هست. معمولا داستان مخاطبانش از عامه مردم هستن. عموم مردم دلبستگی دارن که در به اصطلاح بشینن پای صحبت کسی و شروع بکنن یک داستانی رو، به خصوص با زبان شعر هم که باشد چه بهتر، بشنوند و لذت ببرند. بنابراین اگر نظامی میداند که با اون زبان بسیار درشت، بسیار دیریاب و دیرفهمه سبک آذربایجانی بیاد خسرو شیرین و لیلی و مجنون سرایی بکند، امکان ندارد که مفاهیم خودش رو زودتر در مخاطب ذهنش منتقل کرده باشه. بنابراین اونجا میاد یک کمی متفاوت تر عمل میکند، زبانی حد میانه انتخاب میکند، زبانی است که نسبت به اون زبان مثلا قصاید خود نظامی یا قصاید خاقانی بسیار نرمتره، مفاهیم ابیات خیلی راحتتر به ذهن مخاطب منتقل میشه، نیازی به درنگ زیاد نداری. در خواجوی کرمانی هم همین نکته هست، یعنی او هم میداند که مخاطبان داستانهای او خواص نیستند، عامه مردمی هستند، و این موضوع موضوعی است که خواننده یک بار که میخواند بلافاصله باید اون پی در پی بودن و توالی حوادث بلافاصله در ذهنش بیاید و بتواند از ابتدا تا انتهای این روایت چیزی حاصلش بشه. بنابراین اگر بگردد دنبال این که اون صناعات بدیعی که در غزلیات بیشتر به کار می بردن در حوزه سبک عراقی اینجا هم به کار ببرن، ای بسا که ذهن مخاطب از فهم و درک استعارات، رد و صدر علل عجزها و غیره و غیره ها در خواهد ماند. بنابراین از این فاصله میگیره، باز یک زبان بسیار متعادل تری نسبت به سبک عراقی پیدا میکند که مفاهیم زودتر به مخاطب انتقال پیدا بکنه. در منظومه های عرفانی ما گاه گداری میبینیم که خود شاعری مثل مولانای ما هم دست به چنین کاری میزنه، چون مخاطبی که مولانا مثلا احساس میکنه در مثنوی داره با احتمال اینکه مخاطبی در غزلیات شمس داشته باشه متفاوته، یا در بهتر بگم مثلا در غزلیات شمس مثلا مولانا مخاطبی نمیبیند، بیشتر حدیث نفس خودش هست و خودش هست و خودش، بنابراین هرچه میخواهد دل تنگت بگو هست. بنابراین در اونجا نیازی نمیبیند که مراعات حال مخاطب رو بکند، بنابراین هر جور که دلش خواست میگوید، و ای بسا که پاره از مفاهیم غزلیات شمس امروز ناگشوده مانده است. شما این همه شرح برای مثنوی داریم، اما برای غزلیات شمس چند تا شرح میتوانیم پیدا بکنیم؟ نادر هست. پس بنابراین این مسئله، یعنی این که من بدانم در چه ژانری وارد شدم، مخاطب این ژانرها چی هست و باید سخنم را مطابق با ذهنیت اینها بسازم، همه جا صادق بوده و در مثنوی های داستانی ما هم همین بوده. شاعری مثل خواجو در غزل سرایی که تخصص سبکی او هست یک شیوه زبانی رو داره، اما در داستانهای خودش میاد یک شیوه زبانی دیگر و متفاوتتری رو نشون میده. اما خوب دقت بکنید، در حالا بررسی هایی که به صورت گذرا میتوانیم انجام بدیم در حوزه ادبیات روایی خودمون که این منظومه های داستانی گذشته ما هم جز اونها قرار بگیرد، ما همیشه یک سبک روایی رو داریم، یک سبک روایی توصیفی است، یعنی داره وصف میکنه، اون هم از زاویه دید سوم شخص، این مثل اینکه راوی هست نشسته اتفاقی رو نقل میکنه، خودش حاضر در اون داستان نیست، به عنوان دانای کلی هست داره روایت رو نقل میکنه. بیشتر همت شعرای گذشته ما بر توصیف بوده، اما این بیان توصیفی یه دگرگیسی و تطور داره که با مقایسه جناب خواجو و نظامی بهتر میتوانیم این رو درک بکنیم که چه تفاوتی با هم دارن. نگاه کنید اون سبک روایی توصیفی ما در زمانی که فخرالدین اسعد ویس و رامین رو میسراید، نظامی داره خسرو شیرین رو میسراید، عموماً توصیفات معطوف به تشبیهه، یعنی بار تشبیهی بسیار زیاده. چرا؟ برای اینکه گشودن گره تشبیه خیلی راحته، مشبه و مشبهون رو پیدا بکنی، زلف مثل شب هست، فلان هست، خیلی راحته. اما در خاجو، زمان خاجو که میرسیم به آثارش نگاه میکنیم، میبینیم که این شیوه توصیف تشبیهی تبدیل شده به شیوه توصیف استعاری. یعنی یک کمی که کار فهم و درک روایت جناب خاجو در ذهن مخاطب زود جا نمیگیره به خاطر کثرت استعمال استعاره هاست، در حالی که نظامی تفره میره از اینکه زیاد مهار اختیار خودش رو به این استعاره بدهد، بیشتر با تشبیه سعی میکند کار خودش رو انجام بدهد. حالا نمونه های خدمتون خواهم خود، خودتون هم قضاوت بکنید، خواهید دید این تفاوت ها چی هست با هم دیگر. یعنی زمانی که ما میرسیم از نظامی تا به خواجوی کرمانی، اون شیوه توصیف ما در روایت از توصیف تشبیهی که حالا بسامد تشبیه در اون بیشتر هست، چربیده، رسیده، عوض شده، تطور یافته به طرف توصیف استعاری، که این توصیفات استعاری رو در او و در آثار امیر خسرو دهلوی هم میتوانید پیدا بکنید. و جالب اینه که شما وقتی به دوره صفویه میرسید که به موازات سبک هندی هست، اونجا میبینیم که کار خیلی شاق‌تر شده، یعنی توصیفات ما به طرف تخیلی ها، به طرف اون تخیل های نابی پیوسته است که گاهی گره گشایی از اونها اگر نگیم که محال هست خیلی سخته. اینه که مخاطب های داستان های سبک هندی در قیاس پس مثلا مخاطب های سبک داستان سرایی و شیوه داستان پردازی نظامی به مراتب کمتر هست، چرا که برای درک و فهم اون روایت مخاطب باید هزینه ذهنی بیشتری بذارد تا گره ها رو بگشاید، متوجه بشه که چیه، در حالی که وقتی که خسرو شیرین رو یه بار که نگاه میکند سریع هم متوجه میشه که چی هست. اما خود من به عنوان یه متخصص وقتی که خاجو میام همای همایون و گل و نوروزش رو میخوانم، میبینم که نه، این بار که میخوانم یه بار نیاز دارم یه بار دیگه هم بخوانم، مثل اینکه متوجه نشدم استعارات آنچنان هست که به زودی به اصطلاح جذب ذهن نمیشه، نیاز به خوانش مجدد داره. یعنی گاه گداری وقتی شیوه شاعری نظامی و خاجو رو در کنار هم قرار میدهند، به خصوص در حوزه داستان سرایی، و حق رو میدهند بیشتر و وزن رو به طرف نظامی سنگین تر میکنند، یه بخشش از همین قسمته. یعنی خاجوی کرمانی و شاعرانی در اون دوره، حتی سلمان صابجی هم همین طور هستند، بیشتر مراعات حال مخاطب رو شاید به حسب تعلیم و تربیت های مخاطب های اون روزگار خودشون کردن، شاید مخاطب های اون دوره در شناخت استعارات توانایی های داشتن که یک بسا من امروز ندارم، او برای زمان خودش سروده است. بنابراین اما من به عنوان مخاطب امروزی وقتی که میخواهم بخوانم، میبینم که باید یک بخش رو خوندم یه بار دیگه هم دوباره بخوانم، گاه گداری لازمه روی یک بیت یه درنگی بکنم، مکسی بکنم، به 5 دقیقه روش فکر بکنم ببینم چه اتفاقی افتاده، بعدم به توالی به اصطلاح این منظومه بپردازم ببینم که چی هست. بنابراین یک موضوع دیگری که تا اینجا به دستمان اومد اینه که شیوه های روایت متفاوته، دوچار تطور و دگردیسی شده. اون شیوه توصیفی تشبیهی نظامی تبدیل شده به شیوه توصیفی استعاری در دوره خاجو، و خاجو هم سخت بهرمند شده از اون. برای اینکه یه نمونه باشه اجازه میخوام یه نمونه هایی از هم همای همایون و هم خسرو شیرین خدمتون بخوانم، متوجه بشید که عرایزم چی هست و مقصودم چیه. یه نکته دیگری هم که هست اینه که ظاهر امر نشان میده که جناب خاجو در کار سرودن منظومه های خودش به قول معروف یک جا ننشسته، این رو تمام بکنم بذارم کنار بعد به اون دیگری ها بپردازم، یعنی وقفه ها ظاهرن بوده. اینه که زبان او از ابتدا تا انتها یکسان نرفته، یعنی در بخش های در اوج انصافا آدم میخونه واقعا هیجان زده میشه، این زبان در حد بسیار زیبا، بسیار عالی، گیرا اما در یک قسمت‌هایی می‌بینم که واقعا خیلی ضعیفه، سسته، گویی در اون لحظه‌های خستگی و آناتش هست که زیاد دقتی به اون عنصر زبان نکرده، ولی در اونجا که به قول معروف ذوقش می‌کشیده خیلی شعر را و سخن را زیبا و بسیار ناب آورده. نگاه بکنید، حالا توصیفی که از خسرو شیرین هم خواهم خواند خدمتون، توصیفی است که از زیبایی‌های معشوق میدهد. اینجا درباره همایون صحبت است، اونجا در شیرین. میخوام دو قسمتی را که از لحاظ موضوعی هم عین هم هستند با هم قیاس بکنیم، ببینیم که این زبان با اون زبان، اون استعارات، اون تشبیهات با هم دیگه چه تفاوتی داره. قصب پوش ماهی به طلعت چروز، قصب بسته بر ماه گیتی فروز، نموداری از خلد انبر سرشت، به رفتار تاووس باغ بهشت، چمن چون خرامنده سرو چمن، درخشان چو رخشان سهیل از یمن، مهش در شب تار و آتش در آب، سمن برگ در مشک و در مشک ناب، شکسته سمن عارض سیم بر، به تنگ شکر نرخ تنگ شکر، نهاده ز شیرین لب جان پناه، نمکدانی از قند بر قرص ماه، دو چشمش دو هاروت جادو فریب، روبوده ز جادوی بابل فریب، تزروی به قبقب متوق شده، ترنجی ز باغش معلق شده، تا میاد آخر. یعنی داره تمام مظاهر زیبایی او را این چنان که نگاه میکنه بیشتر با زبان استاری مطرح میکنه. اینه که وقتی من میخوانم احتمالا شما هم متوجه نمیشین که گاهگداری این میخواد کدام یک از زیبایی های او را توصیف بکنه. در حالی که مثلا از خسرو شیرین بیاییم یه قسمتش رو که باز در مورد توصیف شیرین هست بخوانیم، ببینی که این چقدر سهم الوصول معانی و مفاهیمش. پری دختی پری بگذار ماهی، به زیر مقنعه صاحب کلاهی، شب افروزی چو مهتاب جوانی، سیه چشمی چو آب زندگانی، کشیده قامتی چون نخل سیمین، دو زنگی بر سر نخلش رتبچین، زبس کاورد یادان نوش لبرا، دهان پر آب شکر شد رتبرا، به مرواری دندانهای چون نور، صدف را آب دندان داده از دور. یعنی نگاه بکنی هی چوها رو که میبینی نشان میده که اینجا داره تکیه بر روی عنصر تشبیهه، در حالی که در اینجا اصلا از چو خبری نیست، بیشتر سخن بر مبنای این به اصطلاح استعارها پیش میره. اما دریغ میاد یک قسمتی از این به اصطلاح زیبایی های خواجو رو هم خدمتون نخونم. این که میگم یک دست نیست، اینجا رو دقت بکنید، در مورد چشم همایون صحبت میکنه، از زبان همای مطرح میکنه، وگر چشم مست تو گوید که هست، گواهی نشاید شنیدن زمست. اما این بیتش خیلی زیباست. دو چشم تو ای لوبت مانوی، دو بیت سنایی است در مثنوی. اصلا قیامت میکنه، این دوتا چشم رو آمده به دو مصرع از سنایی به یاد به اصطلاح تشبیه بکنه، در نوع خودش واقعا بی نظیر هست. این که میگم یک دست نیست، گاهگداری مثل این که سر حال بوده، خیلی خوب میتونسته، اما بعضی ها جاها واقعا انصافا به سستی گرایده. یا مثلا همین به اصطلاح مناظره، گفتگوها، در هر دوتا مثالهاشو میتوانیم پیدا بکنیم. مثال میزنم، همین مناظره‌ای که بین همای و همایون هست، دقت بفرمایید. به گفتا بدین جای کام تو چیست، نژاد از که داری و نام تو چیست، به گفتا که گم کردم نام خیش، همی خواهم از دادگر کام خیش، به گفتا که تیر شبان چون کنی، دگر راوی قصر همایون کنی، به گفتا کیم تا کنم راوی دوست، نیم هست بل هستیم جمله اوست، به گفتا که گر عاشقی جان بده، وگر نی برو ترک جانان بده. تا ادامه میده، هی گفتگو هست، مناظره هست که بین این دوتا صورت میگیره، در حالی که این مناظره رو مثلا در خسرو شیرین، البته بین خسرو و فرهاد هست، بیشتر اون عنصر مناظره رو میخوام. نخستین بار گفتش که از کجایی، خسرو از فرهاد میپرسه، نخستین بار گفتش که از کجایی؟ بگفت از دار ملک آشنایی. بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند؟ بگفت اندوه خرند و جان فروشند. بگفتا جان فروشی در ادب نیست. بگفت از عشق بازان این عجب نیست. بگفت از دل شدی عاشق بدینسان؟ بگفت از دل تو میگویی من از جان. بگفتا عشق شیرین بر تو چون است؟ بگفت از جان شیرینم فزون است. بگفتا هر شبش بینی چو مهتاب؟ بگفتاری چو خواب آید کجا خواب. یعنی نگاه بکنید این تردستی هایی که این شخصیت ها و پرسوناژ ها دارن از لحاظ ادبی از خودشون نشان میدهن با همدیگر چقدر متفاوته. و این عدم یک دستی رو که من میگم، یک بار شما اگر همای همایون و گل و نوروز رو بخوانید خواهید دید که یک دست نیستن. اول و آخرهاشون با همدیگر در توالی داستانها اوج و فرازشون خیلی بالا و پستی داره. خب کاری که او مثلا انجام داده، باز در این سروده های خودش بخش هایی داره، مثلا ساقی‌نامه‌ای داره در این همای همایون، واقعا بی نظیره در نوع خودش، که تأثیر این ساقی‌نامه رو به راحتی می توانیم در ساقی‌نامه حافظ هم پیدا بکنیم. یعنی موتیف ها و مضامین او جذب شعر حافظ شده. این عدم یک دستی یکی از ضعف هایی است که خواجو نه تنها در این، در گل و نوروز هم متاسفانه دوچار و گرفتارش شده. خب این عرایض هم تا حالا بیشتر از لحاظ صورت این مثنوی ها و شگرد ها و ضعف ها و قوت هایی است که او در کار مثنوی سرایی به خصوص داستان ها داشته. اما نکته بعدی من در مورد خود اصلا روایته، چجوری این روایت ها رو به دنبال هم میچینه و پیرنگ این روایت چیه، شخصیت هاش چجوری ساخته و پرداخته شدن، این هم خیلی مهم هست. نگاه کنید هر دو اثر، همای همایون و گل و نوروز، یک پیرنگ داره. خیلی جالبه. یعنی پیرنگ اینها رو، اساسشون رو بردارید، یکی هستن. تا بگو نعل با هم یکی هست. اسمها عوض شده، گاهگدای رویدادها عوض شده، اما اون پیرنگ ثابت به جا مانده. پیرنگ رو اگر خلاصه خدمتون بگم این هست. پادشاهیست صاحب فرزند نمی شود. فرزندی پسر از خدا می یابد. پسر نادیده عاشق دختری از سرزمین دور، یعنی بیگانه می شود. برای به دست آوردن او رنج سفر برمی گزیند و سرانجام او را به چنگ آورده به سرزمین خود باز می گردد. اول پادشاه می میرد، آن هم معمولا در هر دوتاشون در مرغزار مردن، در شکارگاه مردن، و سپس همسرش می میرد و در هر دوتاشون بعد از اونها یک پسر دارن، اون هم جانشینشون میشه. یعنی همهشون یک این هست. یعنی پیرنگ هم گل و نوروزینه، هم همای همایون هست، غیر از این نیست. اسمها فقط عوض شده است. در اونجا پیروز شاه، اینجا مثلا منوشنگ قرطاس هست. مثلا این فرزند همای، اون فرزند نوروز هست. این اسمها عوض شده است و گاهگداری شکلهایی که در به اصطلاح اون رخدادهایی که بر سرشون اومده، ولی اون پیرنگ ثابته، یکسان هست. و شگفت اینه که این پیرنگ در عموم منظومه های ما دیده میشه. یعنی در خود خسرو شیرین هم میتوانید این رو ببینید. در اونجا هم عیناً همین هست. یه پادشاهی هست، عاشق نادیده یک معشوقی شده است، شیرین، او رو ندیده، فقط وصفش رو از زبان شاپور شنیده دوستش، و بنابراین یک دل نصد دل عاشق شده و برای به دست آوردن او باید به سرزمین بیگانه برود و او را به چنگ آورد و دوباره بر زمین بره، و او هم صاحب یک پسر شده است. یعنی همه این ازدواج ها هم نهایتا منتهی به یک پسر شده. یعنی میخوام بگم این پیرنگ ها پیرنگ های ثابتی است که در منظومه های ما معمولا عموما بر مبنای این پیرنگ حرکت کردند و نهایتا ساز و برگ و شاخ و برگ هاشون رو یک کمی متفاوت‌تر نشان دادن، در حالی که پیرنگ یکی هست. پراپ وقتی که میاد در طبقه بندی و ریخت شناسی افسانه های پریان در روس کار میکنه، جمع میکنه و نهایتا اینها رو میخواد طبقه بندی بکند از لحاظ ریختشون، اینها عمدتا بر روی دو تا محور این ریخت شناسیش رو پایه‌گذاری میکنه، یکی روی نقشه ها و یکی روی نقش مایه ها هست. نقشه ها رو او میاد جدا جدا میگه. ما در هر روایتی به قول پراپ یک شخصیت اصلی رو داری که در اینجا ممکنه که نوروز باشه، در اونجا همای باشد. اینها شخصیت اصلی هستن که اتفاقات هم حول محور او داره میگردد. هر کدام از اینها یه مخالف، یه مانعی هم دارند، یه ضد قهرمانی دارند که اجازه نمیده این قهرمان به حقیقت اون چیزی که میخواهد برسد. خب در اینجا هر دو داستان نگاه بکنید، در مرحله اول پدر دختر هست و در مرحله دوم پدر پسر هست. یعنی هر دوتاشون مخالف اینه که این پسر راهی سفر دور بشه برای به دست آوردن همسری از سرزمین بیگانه، ولی نهایتاً این هر دوتا حرکت میکنند میرن. یعنی مانع ها در اینجا هست. اما یه نکته ای که شاید بشه گفت شگرد جدیدی است که خواجو آورده در گل و نوروز دیده میشه، گاهی این مخالف یعنی اون ضد قهرمان، اون عامل بازدارنده شخصیت نیست، حکایته. یعنی گاه گداری هی میبینیم حکایتهایی رو میاره از زبان ایکس ایگرگ تا بگوید که این راهی که میروی به ترکستان بهتر نری، او را باز دارد. اما در مقابل اون قهرمان هم برای اینکه خودش رو ترغیب بکند برای رفتن، او هم در مقابل اون حکایتی درست با آخری و سرانجامی متفاوت تر نقل میکنه. یعنی کاری که او میکند یکی از نوآوری‌هاش اینه که این مخالفت‌ها را یا تحریک کننده ها را، اون سائقه ها را میاد بر عهده داستان‌ها در درون این روایت قرار میده. یه اپیزودهای یه داستان‌هایی از زبان شخصیت‌های مختلف نقل میشه تا بتواند اون هویت بازدارندگی رو در مقابل این شخصیت داشته باشه. و بعد هر کدامشون پراپ میگه یه یاریگری هم دارد. هر شخصیتی باید یه یار و یاوری همراهشون باشه. خب در یکی میبینیم که به اصطلاح بهزاد یار و یاور اوست، در یکی مهران هست، در گل و نوروز مهران نامی هست که هر دوتاشون هم ظاهرن آوردن که با هم همکلاس بودند و هم مدرسه بودند و با همدیگر دوست بودند. در اون سفری که میرون با همدیگر حرکت کردند. اما در مورد نقشمایه ها پراپ میگه که این نقشمایه ها میاد اهمیت و اعتبار رخدادها را نشان میده و او میاد در ریخت شناسی خودش بر مبنای اون چیزی که از افسانه ها و پریان روسی گرفته است میگه که این نقش مایه ها از سه حال خارج نیستن. برای او سه حال خارج نبوده است: یا پاداش هست، یا مأموریت هست، یا آزمون هست. یا گفتن که مثلا بری فلان دختر را نجات بدهی، فلان پاداش به تو خواهد داد، مثلا پادشاه دخترش رو بعد ازدواجت خواهد، این انگیزه ای میشه برای حرکت و به راه افتادن اون شخصیت اصلی. یا اینکه مأموریتی است، مأموریتی برای او میدهند که مثلا باید رستم برود کیکاووس رو نجات بدهد و برگردد، یه مأموریتی است که از یک نیروی مافوقی برای او تعریف داده. یا اینکه آزمون هست، باید یه مراحلی رو بره تا به کارآموزگی، آموختگی و نهایتاً به اون پختگی برسد، کمال برسه، مراتب مختلف رو بره. اما در منظومهای عاشقانه ما اگر خوب دقت بکنیم، یکی از اون نقش مایه های گم شده ای که روش چندان درنگ نکرده ایم، نقش مایه به نام همسرگزینی هست. یعنی تمام اینها، چه خسروش باشه در خسرو شیرینش باشه، چه همای باشد در همای همایون، چه نوروز باشد در گل و نوروز، همهشون به انگیزه های همسرخواهی و همسرگزینی است که دارن حرکت میکنن. یعنی نقش مایه‌ای مانند این رو باید ما در منظومه های خودمون تثبیت بکنیم که در منظومه های غنایی ما این نقش مایه هم هست، شخصیت رو به حرکت درآورده. اما خوب دقت بکنید، در تمام این روایت‌ها و روایت‌های مانند این در دوره‌های بعد می‌بینیم که عجیب و شگفته. حتی در شاهنامه فردوسی هم نگاه بکنید، در همسرگزینی نگاه شخصیت به خارج از میهن خودش هست، برون وطنی می‌خواد یه همسری انتخاب بکنه. خب این سوالیه، آیا در میهن خودش نیست؟ این که می‌خواهد بره از خارج از ایران، از خارج از وطن خودش، اون یکی شام هست، اون یکی ایران هست، از هر کجا میخواد یکی در چین پیدا کند، یکی در روم پیدا کند. در شاهنامه هم همینطور هست. رستم برای اینکه پیدا بکند باید به طرف سمنگان بره و در اونجا برای خودش همسری انتخاب بکند و دیگران هم همینطور هستند. کیکاووس باید بره سودابه رو پیدا بکند از سرزمین دیگری. خوب دقت بکنید، در حماسه ها و در اسطوره ها این یه تعبیر داره. معمولا عنصر زن به خصوص همسر رو، اگر این همسر نسبتی با قهرمان و پادشاه داره، این نسبتی با آب داره، زن نسبتی با آب داره. بنابراین این که قهرمانی پادشاهی احتمام می کند زنی از بیگانه بگیرد، به معنی اینه که یک رودی از سرزمین بیگانه به طرف خودش جاری بسازد. جاری ساختن رود از سرزمین، خب اون به اصطلاح دشت ایران آبهای درون ریزش خیلی کمتر بوده، بنابراین نیاز داشتن که از اون خارج از مرزهای خودشون بیاد، مثلا هیرمند رو به طرف خودش بکشانند. بنابراین این را آمده، این نیاز به جاری ساختن رود از بیرون از مرز رو در قالب همسرگزینی از سرزمین بیگانه روایت کرده است. او رفته اینو. خب نگاه بکنید در اینجا در شاهنامه میبینیم که سودابه میاد، اما این نه تنها خیلی برای ما ندارد، بلکه موجب گزند هست و اون بلاها بر سر سیاوش و اینها میاد. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که از سودابه وقتی که ذکری به میان میاد، این هست که او سترون نازا هست. یعنی چی؟ این نشان میدهد که یعنی پادشاه رفته از سرزمین بیگانه رودی به طرف ایران جاری بسازد، اما این رود خشک شده، دیگه حاصلی نمیتواند داشته باشه. یعنی به قول معروف دزدناشی به کاهدان زده است، دیگه نمیتواند از اون بهره مند باشه. بنابراین در سترونی و مانند اینها داره او را عیبش رو مطرح میکنه. خب در داستانهای غنایی خودمان، از جمله در همای همایون، در گل و نوروز و امثال اینها، در خسرو شیرین هم همینه. شیرین هم برون میهنی هست برای خسرو، از سرزمین اران هست و ارمنستان هست، حالا بعضی ها میگن شیرین از اهل یونان بوده، هر کدام یه نوعی، ولی بالاخره ایرانی نبوده، داره اون هم تلاش میکند که از بیرون بیاره. در منظومه های غنایی به نظر میرسد که انتخاب زن از خارج از مرزها، از برون مرزهای ایران یا هر قلمرویی که حکایت درباره اون نقل میشه، به نوعی نشان دهنده اقتدار و توانایی هست. یعنی این که کسی بتواند برود مثلا دختر قیصر روم را به عقد ازدواج خودش در بیاورد با وجود مخالفتش، برود دختر فخفور چین همایون رو به عقد ازدواج خیش بیاورد در شام که سرزمین او هست، این نشان دهنده این اقتدار و توانایی است. یعنی میل به نشان دادن اقتدار خودش رو در این کسبت نشان میدهد که او باید برود. این معمولا زنانی هم که انتخاب میشود، عموما نگاه بکنید عموم شاب برزا دختران پادشاهان هستن، قیصر هست و فخفور هست و خاقان هست و یا مثلا مهین بانو از حاکم اران باشه. بنابراین این به نوعی نشان دهنده اون اقتدار و توانایی هم هست. خب اینجا همای میخواد بره همایون رو، اون دیگری میخواهد نوروز بره گل را به عقد ازدواج خیش در بیاورد، تا چه بشود؟ تا بتواند اقتدار خودش رو در درون سرزمین خودش نشان بدهد. کسی که میتواند با وجود مخالفت‌های بزرگانی مانند فرخفور و قیصر بره دخترش رو به عقد ازدواج خودش در بیاره، شخصیت بسیار توانمندی هست، اقتدار داره، بنابراین چشم‌ها به نوع دیگری به اون نگاه می‌کنند. این شما در اون فراز و نشیب‌های روایت‌ها هم دقت بکنید، مثلا در خسرو شیرین که احتمال میدم که در ذهن همه شما هست، خسرو پرویز رو نگاه بکنید، تا زمانی که با شیرین آشنا نشده، با شیرین ارتباط پیدا نکرده، یه پادشاهی هست که چندان پادشاه موجهی نیست، تا تقی به توقی میخورد یه بهرام چوبینهی در مقابلش قیام میکند، فلنگو میبندد میره پناهنده کشور روم میشه. بعد از اینکه از اونجا میره، بالاخره تعهداتی میدهد، دختر قیصر امپراتور روم رو، ماریا یا مریم رو به ازدواج خودش در میاره، میاد با سپاه اونها بهرام چوبینه رو شکست بدهد و نهایتاً بتواند پادشاه مقتدری بشه. در حالی که اقتدار او در روایت خسرو شیرین نگاه میکنی، از زمانی شروع میشه که با شیرین یکی میشه. یعنی اون عشق سبب میشه که خسرو پرویز بسیار ناکار آمد و خام، پادشاهی بسیار پخته از آب در بیاد که می داند چگونه رفتار بکند. در اینجا هم نگاه بکنید، همای یا نوروز، در هر دو منظومه خواجوی کرمانی نگاه بکنید، تا زمانی که عشق اون دختران برای اون گل و برای اون دیگری همایون بر سرشون نزده و نرفتند اونها رو پیدا بکنند، یا جوان معمولی هستند، معمولا در عیش و نوش هستند و در شکار و مانند اینها هستند، هیچ کار خاص و شاید بگم شگرفی از اینها نمیبینیم. اما میرند وقتی که به اون طرف، آنگاهی که ما میبینیم که اون استعدادهای نهاییشون داره شکوفا میشه. این عشق سبب میشه که اون قدرتها، مهارتها، تواناییهای درونی و ذاتیشون خودش رو بتوانه نشان بدهد. بنابراین در خانش این که این در روایت‌های ما چرا عموماً شخصیت‌ها و قهرمان‌ها به دنبال همسرگزینی از برون مرزهای خودشون هستند، این بیشتر برای اینه که بتوانند اقتدار خودشون رو نشان بدهند، در حالی که در کنار پدرشون موندند و در سرزمین خودشون نمیتوانند اون اقتدار رو از خودشون نشان بدهند. نکته بعدیمون، زمان که تزوتان تودورف میاد در بحث روایت شناسی دستور زبان روایت رو مطرح میکند، خب بدانی که در بستان این مکتب فرمالیسته ها زبان خیلی مهم بوده و تمام سرمایه های خودشون رو برای تحلیل زبان گذاشته بودن. ادبیات رو خارج از زبان نمیدانن، بنابراین به محتوا زیاد دقت نمیکنن، فقط به زبان هست، یعنی به اون فرم بیشتر میرسند و از این بابت این نهضت فرم او میاد بر مبنای همون درکی که از گرامر، از دستور زبان داره، در روایت هم میاد همین ها رو بیاد میخواد پیاده بکنه. میگه شما نگاه کنید، در روایت کنش ها مساوی است با فعل در جمله. فعل در جمله هر نسبتی داره، کنش هم در روایت همون رو داره. اسم ها هر نقشی که در یک جمله و ساختار زبانی دارد، شخصیت ها و قهرمان ها هم همون نسبت رو دارن. صفت در یک زبان و ساختار زبانی هر نقشی داره، توصیف ها هم همون نقش رو دارن. یعنی دقت بکنید، سه تا بحث رو میخوام خلاصه بکنم اینجا. اینه که سه موضوع هست، یکی کنش هست، یکی شخصیت ها هستن، یکی هم اون توصیف ها هستن. وقتی از این مجرا نگاه می‌کنیم به روایت‌های داستانی خودمون، از نوع روایت‌های عاشقانی مثل خسرو و شیرین یا همین دو منظومه‌ای که از خواجو پیش رویمان هست، نگاه می‌کنیم می‌بینیم که این روایت‌های ما بیش از این که کنش محور باشند، توصیف محور هستند. یعنی شما حرکت زیاد نمی‌بینید، کاری که صورت گرفته باشه نمیبینید. شما از این حجم کتابی که بخوانید، ببینید که این رو مثلا خلاصه بکنم، فعل‌هایی که اتفاق افتاده، رخدادهایی که اتفاق افتاده چقدر هست؟ شاید 30 صفحه بیشتر نشه. پس بقیه‌اش چیه؟ بیشتر اون توصیفاتی است که آورده. یه معشوق رو میخواد توصیف بکنه، هی میبینیم ابیات پشت سر هم دیگر، برای چشم او چندین تمثیل، چندین تشبیه، چندین استعاره، برای یک صحنه باغ هست و قصر هست و هر چیزی هست. یه آهوی میخواد شکار بکند، میبینیم یک صفحه برای زیبایی های او داره سخن میگه. و این سبب میشه که این توصیف ها به قول معروف این دوربین رو از حرکت نگه داره، توقف بکنه. شما کاری که مثلا به هنگام برخورد با چنین روایت ها دارید اینه که احساس میکنید که روایت خیلی خوب پیش نمیره، توقف ها زیاد هست، این توقف ها شما رو خسته میکنه. چقدر من بشینم توصیف زیبایی های همایون و گل رو فلان یا شیرین رو بخوانم؟ این اتفاقات باید پی در پی بیاید. یعنی روایت های ما به خصوص در این دوتا اثری که از خواجو میبینیم بیشتر توصیف محوره تا اینکه کنش محور باشد. کنش ها خیلی اندکه، این از اینجا میره، یه گرفتار میشه، میره اونجا یه پادشاه میشه، دختر اون رو میگیره، میاره، دیگه تمام هست. این فعل ها، فعل و انفعال ها در اینجاست. در حالی که در اینکه از اینجا برم چه صحنه هایی، چه باغ هایی دیدم، چه دریایی دیدم، چه شخصیت هایی، هی اینها رو هی توصیف میکنه، ریز ریز داره، موشکافانه داره به این زیبایی ها و وصف ها نگاه میکنه. و متاسفانه این یکی از آسیب‌های رواج شناسی منظومه‌های قدیمی ما هست. یعنی اون مکس‌ها و درنگ‌ها برای توصیف‌ها مخاطب رو خسته می‌کنه. هی من اینجا بخوانم بالاخره دو صفحه سه صفحه این همایون زیباییش رو من با موشکافی با اون استعارات و تشبیهات گاه گداری غامز من بخوام بفهمم، بالاخره چی؟ این یه شخصیتی است دوست داشتنی، میخواد بهش برسه. از کدام گریوه ها، از کدام عقبه ها باید بره؟ این برای من مهمه، در حالی که در اینجا این رو نمیبینی. و جالب اینه که اگر تا به امروز نظامی رو در دوره گذشته ما میبینیم که کمی سرآمد هست، از بابت اینه که نظامی درنگهاش بر روی توصیف ها به اندازه اون دنبال روان خودش نیست. زیبایی شیرین رو میگه، اما در حدی که هم قابل فهمه هم متعارفه، زیاد درنگ نمی کنه، میپردازد به اتفاقا. یعنی اگر نگم که اون هم کنش محور هست کاملا، اینه که کنش و توصیف رو پا به پای هم پیش میبره، زیاد درنگ نمی کنه. اینه که خسرو و شیرین رو وقتی می خونیم، لیلی و مجنون، احساس خستگی زیاد نمی کنیم، می خواهم یه بخوانیم ببینیم که چه اتفاقی افتاد. اما از بس می رسم سه صفحه چهار صفحه در مورد زیبایی این صورت فلان درست و من خسته می شوم. بالاخره این همه زیبایی او را تعریف کردن، از زاویه های مختلف نگاه کردن چی؟ بالاخره من می خواهم ببینم بر سر این دوتا شخصیت چه اتفاق افتاده. یعنی این کنش ها در روایت های ما از جمله در همایون خیلی بیشتر به اصطلاح کمتر شده و توصیفات زیاده، اما در گل و نوروز یک کمی تفاوت پیدا کرده. یعنی خب خواهی نخواهی 10 سال فاصله بین این دوتا منظومه اتفاق افتاده، پختگی پیدا کرده. گل و نوروزش انصافا از لحاظ ساختار روایت شناسی پخته تر از همایون است که کار اول او هست. اونجا میبینیم که کنش ها نسبت به همایون بیشتر شده، توصیف ها نمیگیم که اونجا هم کم شده، اما در حد بازدارنده نیست، پا به پای هم داره این کنش و این توصیف ها رو پیش میبره. حالا من پیشنهادی که داشتم، ای کاش میتونستم این رو خوب برای شما نشان بدهم، پیشنهادم اینه که مثلا بیاد یه عزیزی بشینه بر مبنای همین کنش و توصیف در منظومه های ما دو تا محور بکشه، یه محور عمودی، یه محور افقی. یه محور عمودی رو بذاره توصیف ها، محور افقی رو بذاره در کنش ها، بیت بیت هم پیش بره. از اول من خواندم 10 بیت رسیدم به کنش فقط مطرح میکنه، بعد میرسم به توصیف میبه هی داره بالا میره بس آمدش. یعنی میبینم که این ساختمانی که بنا کردم ارتفاعش خیلی زیاده، در حالی که حجم اتفاقات کنشی اون بسیار کمتر هست. یه ساختمانی در زیر بنای کوچک اما در ارتفاع بسیار بلند ساختن. یعنی تمام این دوتا منظومه را نگاه کنید و متاسفانه منظومه های بعد از اون هم از چنین آسیبی متاسفانه رنج میبرن. کنش ها بسیار کمتر در حالی که توصیفات بسیار زیادتر شده است. در کنار این بحث میخوام به موضوع دیگری باز در روایت شناسی اشاره بکنم، اینه که یکی از مسائل بغرنجی که در منظومه های داستانی همایون و گل و نوروز هست خیلی عوض میخوام، موضوع زمان روایته. من نمیتونم متوجه بشم به عنوان مخاطب این اتفاقات در چه زمانی رخ داده. زمان گنگ نامفهومه، در حالی که شما خسرو شیرین رو میخوانید کاملا مشخصه در چه دوره اتفاق افتاده، با این زمان شما آشنایی ذهنی دارید. اما این دوتا داستان گل و نوروز و همایون رو میخوانید، زمان معلوم نیست که کی هست، در چه زمانی رخ داده. در دوره زمان حیات خواجو هست، 1000 سال قبل از اون هست، 200 سال بعد از اونه، قبل از اون هست، معلوم نیست. یعنی از لحاظ زمانی نمیتواند مخاطبش رو ارضا بکند که این در چه دوره اتفاق افتاده. و گاه گداری اسمهایی در اون میاد که آدم ذهنش رو هی تلنگر میزنه. مثلا در گل و نوروز یک لهراسپی رو در اونجا به عنوان وزیر میبینم، این رو هی ذهنم میگه که این اسم به اصطلاح یک فلشبکی میزنه به ذهن من که این رو برگردانم به دورهای ایران باستان و مانند اینها. اما بعدن میرسم میبینم که نه، اتفاقات جدیدتری در اونجا افتاده که در اونجا امکان نداره. یعنی این هم یکی از ایراداتی که از لحاظ زبانی زمانی گنگه، پا در هواست، معلوم نیست که این روایت ها در چه زمانهایی اتفاق افتاده. و علاوه بر اون پرش های زمانی خیلی زیاد هست. شما نگاه بکنید، این کودک رو میاره مثلا از پدری که فرزند نداشت دعا میکنه صاحب پسری میشود، این پسر مثلا تا 7 سالگی 10 سالگی یا جوانی معلوم نیست، چندین سال تعلیم و تربیت میبینه و نهایتا یهو یه نادیده عاشق کسی میشود و برای پیدا کردن اون عشق خودش باید سر به بیابان مگذارد و در سرزمین غریب حرکت بکند. و در این حرکت گاهگداری میبینیم زمان خالیه، یعنی یه پرشی چندین ساله اتفاق میفته. من مثلا مثال میزنم، این میگه که خب این همای شاهزاده شام هست، این از شام میخواد فغفور چین دخترش رو بره پیدا بکنند. خب امروز با هواپیما برد چقدر فاصله دارد؟ این از اینجا رفته، آدم احساس میکنه که 2 روزه رسیده به اونجا، این چجوری تیه مکان کرده است. یعنی اونقدر پرش های زمانی زیاد هست که آدم میماند که این وسط چجوری شده، چه اتفاقی افتاده. حالا شاید اگر امروز باشه در شگردهای رمان های امروزه این هست، فضا رو خالی میذاره، مثلا آخر داستان روایت معلوم نیست، فیلم رو نگاه میکنیم ببینیم فیلم سینما آخرش معلوم نشد که چی بر سر این اومد. و این شگرد تازه است تا مخاطب رو به مساهمت در خلق اثر نزدیک بکند، شما هم وارد بشید. چجوری میخواین دوستا این تمام شده باشه در حالی که این روزگاران به خصوص در وسط ها اینا اتفاق میفته، یکم این ذهن مخاطب رو خالی میذاره. خب بالاخره این پرش های زمانی چه هست؟ این چرا باید اتفاق بیفته؟ خب این پرش های زمانی هم نگاه بکنید در روایت امری عادی هست، یعنی خود روایت نمیتواند با زمان روایت شده تابق و نعل به نعل حرکت بکنند. چون اگر روایت میکند که فلانی از اینجا پا شد رفت مثلا به تهران، از تهران رفت به ارومیه، باید این حدود اگر با هواپیما میره 3-4 ساعتی رو هی بگه از اینجا رفت به اونجا، از اونجا رفت به اونجا، یه شاید بگم 3-4 ساعت ما رو سر کار بذاره. کی اینه که اونجا با یه جمله از تهران رفت به ارومیه، با یه جمله ما میبینیم که اون زمان رو فشرده کرد. یعنی فشردگی زمان یه چیزیه، اما پرش‌های زمانی یه چیز دیگر، گنج گذاشتن زمان هست. من نمیدونم اون فضاهای خالی باید چجوری پر بشه. این اتفاقات در این دوتا اثر خیلی راحت خودش رو نشان میدهد که پرش‌های زمانی خیلی زیاده. یکی هم در مورد خود شخصیت ها هست. مورگان فورستر از این روایت شناسان میگه که ما در روایت ها معمولا به طور کلی و جامع 2 تا شخصیت داریم. یک شخصیت جامع داریم، یک شخصیت ساده و بسیط داریم. میگه شخصیت جامع پویاست، اما شخصیت بسیط و ساده ایستا هست. تحرکی در اون نمیبینیم، تغییری در احوالش نمیبینیم. یعنی اگر از این لحاظ نگاه بکنید، در همای و همایون همه شخصیت‌های ایستا هستند. تغییری در اونها نمی‌بینیم که این همای فقط یک لحظه عاشق شدن یه تغییری درش داده شده، اما از اول تا آخر اون با یک شخصیت پیش آمده، نه کمالی داریم نه نقصی می‌بینیم، مثل اینکه خط ممتد افقی است که حرکت می‌کند، فراز و نشیبی در اون احساس نمی‌کنیم. یعنی اینها شخصیت‌های به اصطلاح جامع نیستند، پویا نیستند، ایستا هستند. و این ایستایی هم شاید بشه گفت یکی از عیب‌های این دوتا منظومه هستند. حالا تا حدی در گل و نوروز باز میگم که این نقیزه برطرف شده، سعی میکند که به نوعی نشان بدهد که شخصیت‌ها در بوته حوادث دارن کمالی پیدا میکنند یا تغییری حداقل پیدا میکنند. در همای همایون واقعا چنین احساسی دست کم برای من روی نداده است. اما نکته بعدی من اینه که این راوی کیه؟ راوی این دو اثر کیه؟ آیا راوی خود خواجو هست؟ چون میدانید که در علم روایت شناسی امروزه، به خصوص با اون بحث هایی که ژنت مطرح میکنه، میگه که نویسنده داستان لزوماً راوی داستان نیست. مثال میزنه، یک کسی در قرن 21 نشسته در عصر جدید نشسته، یک داستانی رو در مورد دو قرن پیش، مثلا سده 17 اروپا داره مطرح میکنه. خب این چه نسبتی با اون راوی دارد که اون زمان رو درک نکرده، 3 قرن با او تفاوت داره. اینجا میگن که هر نویسنده‌ای به هنگام روایت اول در ذهن خودش یک راوی خلق میکنه و اون راوی با اون زمان ارتباط داره، میتواند تمام اوضاع فرهنگی، سیاسی، جغرافی همه چیزون رو درک بکند و شروع بکند به اون روایتی که در اون دوره اتفاق افتاده. یا مثلا کسی که امروزه در تهران نشسته بخواهد یک روایتی رو مثلا در واشنگتن مطرح بکند، خب قطعا این شاید بشه گفت که در عمرش به اونجا هم سفر نکرده، چجوری میخواهد نادیده؟ بنابراین او میاد بر مبنای تصور، برداشت ها و شناختی که از مثلا محیط واشنگتن داره، یک راوی آشنا با اون میسازد، خلق میکنه، اون راوی رو وادار میکند که بیاید روایت رو پیش ببره. حالا در مورد همایون و گل و نوروز هم همینه. یعنی وقتی که من زمان رو نگاه میکنم که این زمان حادثه کی هست نامعلومه، پس بنابراین این زمان نامعلوم قطعاً راویش خود خاجو نیست. خاجو داره در ذهن خودش یک راوی رو میسازد. این راوی باید با تمام لوازم منظومه های داستانی ما، با تمام علایق مخاطبان ما، همه اینها باید آشنا بشه تا بتوانه یک چنین روایتی رو به قلم در بیاره. یعنی میخوام بگم که اگرچه به واقع اگر نگاه میکنم این رو میگم سرایندهش خاجوی کرمانی است، اما راوی آن خاجو نیست. راوی اون کسی است که ذهن خاجو این را خلق کرده. یعنی لزوماً میخوام اینو مطرح بکنم که هر نویسنده رمانی راوی رمان نیست. او در ذهن خودش یک کسی رو خلق میکند، آشنا به زمان، آشنا به مکان اون، بعد شروع میکند روایت ها رو بر مبنای اون به اساس سابقه های ذهنی که در اون راوی ایجاد کرده است خلق میکنه. حالا این راوی که جناب خاجوی ایجاد به اصطلاح خلق کرده، این راوی دارای ذهنیت شاید بشه گفت که متکثری هست. ذهنیتی داره که در عین اینکه داره منظومه عاشقانه غنایی رو داره نقل میکند، اما گرایش های بسیار شدیدی به مباحث فانتزی داره، تخیلات داره. خب معمولا شما در خسرو شیرین نگاه بکنید، اتفاق خارق العاده، موجود عجیب و غریب شما نمیبینید، اما در اینجا ناگهان میبینی یه اژدهایی سر اژدهاش بود و گفته که مثلا قیصر روم یا این به اصطلاح پادشاه روم که هر کسی که این اژدها رو بکشد دخترم رو به عقد ازدواج او خواهم در آورد. خب بنابر این اژدها مربوط به چه دوره‌ای هست؟ خب قطعا در دوره خاجو این اژدهایی اصلا وجود نداشته. این بر مبنای اون راوی که او خلق کرده در ذهن او اعتقاد و باور به چنین بوده‌های خارق العاده نشسته و اینها رو هی وارد داستان می‌کند. جادو هست، زند جادو هست. خب جادوگری هست که برای رسیدن به او باید نمیدونم در بالای گنبدی خروسی را بکشد، بعد چجوری این گنبد باز بشه و فلان. یعنی اینها حال و هوای کاملا فانتزی رو وارد، تخیلات ناب رو وارد این منظوم ها کرده، چه در همای و همایون هم هست، چه در گل و نوروز، از اینها پر هست. یعنی میخوام بگم که این راوی که ذهن جناب خاجو این را خلق کرده دارای یک ذهنیت خاص خودش هست. این ذهنیتی است که با ذهنیت ایبسا خود خاجو همسانی ندارد. چه ایبسا که خود خاجو در روزگار خودش قطعا اژدهایی ندیده است، قطعا یه جادوی آنچنان که در اونجا ندیده و باور هم شاید نکنه، اما اون راوی که او خلق کرده اون در ذهنش کاملا باور داره و بر مبنای اون باورهاست که داره اون اتفاقات رو و اون حوادث رو و اون موانع رو در پیش پای شخصیت‌ها و قهرمان‌های خودش می‌گذارد. خب در مورد جهان پردازی و جهان پریشی که از اون مباحثی است که دیوید هرمن مطرح میکنه در از عناصر بنیادین روایت شناسی، میاد میگه که ما در روایت ها ما میبینیم که روایت ها معمولا این چنین هستند. در یک دوره جهان پردازه، یعنی جهان بر وفق مراد هست، همه چیز سر جای خودش هست، اما یه اتفاق میفتد اون جهان دگرگون میشه و اون شخصیت و قهرمان می گردد به دنبال این که دوباره اون وضع تخطی شده از اون عادت و تداول رو برگرداند به حالت ثبات و پایداری. در تمام روایت ها همینه. یک دنیایی رو فرض می کند، یکی بود یکی نبود، همه چی امن و امان بود، ناگهان یه دیوی شد، فلان اتفاق افتاد، یه اتفاقی می افته، اون دنیا رو به هم می زنه، یه شخصیتی باید بیاید دوباره اون مانع رو برطرف کند و دوباره اون ثبات و پایداری رو برساند، یعنی اون جهان پریشی رو تبدیل بکند دوباره به جهان پردازی و جهان کاملا بر وفق مراد. در گل و نوروز و همایون از این دیدگاه نگاه بکنیم، جهانی که معمولا اینها پریشان شده جهانشون یاد میخواهد دوباره به سامان بیاد، جهان بیرونشون نیست. این خیلی مهمه. یعنی جهانی که آشفته شده جهان ذهنیت و روان این شخصیت ها هستند که از این بابت باید دست مریضادی گفت به خواجوی کرمانی. یعنی شما نگاه میکنید در ماجرای عاشق شدن همای به همایون، اون هم نادیده، شما میبینید که دنیای او عوض نشده، هیچ آبی از آب تکان نخورده، همان پادشاهی هست و همان کامرانی هست و همان فل، اون چیزی که آشفته شده ذهن او هست. این ذهن، جهان ذهن او باید با دست یافتن به اون هدف و مطلوبش که مثلا همایون باشد دوباره به آرامش برسد. یعنی به نوعی میشه گفت که به دنبال اون هدف رسیده رفتن و به دست آوردن اون تقلا و تلاشی است برای اینکه اون جهان پریشان و آشفته شده ذهنی خودش رو دوباره به سامان و قرار بیاره، چه در گل و نوروز باشه چه در همایون. شما نگاه کنید احوالی که او از این شخصیت‌های اصلی داستان به محض اینکه عاشق شدن مطرح میکنه، و میبینیم که دنیای ذهنشون واقعا آشفته شده، بیقرارن، نمیتونن کارهایی که روزمره بهشون عادت دارن انجام بدن و این بیقراری اینها رو وادار میکند که باید الا و بلا برم به دنبال اون به اصطلاح هدف خودم تا بتوانم اون دنیای آشفته ذهنی خودم رو دوباره به سامان بیاورم. یعنی میخوام بگم که در این دو اثر کاری که به نوعی تازگی داره این هست که دنیای پریشان شده دنیای بیرون نیست، دنیای ذهنی این دوتا شخصیت، همای در همای همایون و نوروز در گل و نوروزش هست، و این برای اینکه این به سامان بیاد ضرورت دارد و ناگزیر هست که باید بره بون هدف و مطلوبش برسه. اما یه سخن آخری داشته باشم برای شما و تمام بکنم، اینه که نگاه بکنید رسم عشق ورزی ما ایرانیان با هیچ جای دنیا اصلا همسانی نداره. ما ایرانیان عادت‌های عاشقانه و عشق ورزی‌های متفاوت و منحصر به فرد خودمون داریم و این رو در منظومه‌های خودمون، در آثار غنایی خودمون، در تغزلات خودمون کاملا نشان می‌دهیم. یک بار جناب دکتر حدیدی درباره ادبیات فرانسه و اینا صحبتی می‌کردند، در محضرشون بودیم، از آراگون صحبت به میان آوردند و از منظومه ایشان از دیوانه الزا که در اونجا میاد توضیح میداد استاد که این آراگون برای اولین بار لیلی و مجنون جامی رو میگیره میخونه و ظاهراً اولین لیلی و مجنون هم به زبان اروپایی ترجمه شده لیلی و مجنون نظامی نیست، مال جامی هست، اینو میخونه. بعد یک قسمتی میرسه میبینه که عجیبه، این ایرانی های عشق ورزی جدیدی دارن که تا به حال در غرب مثل نمونهشو ندیده، دنیای آراگون رو اصلا ویران میکنه، عوض میکنه. میبینه که بله، نوشته که مجنون در بیابان نشسته بود در هجران لیلی، نام لیلی رو بر روی شنهای صحرا مینوشت و با این نام نوشته شده بر روی شنهای صحرا عشق ورزی میکرد. ای داد بیداد، ما تا به حال عشق ورزی با نام معشوق رو نداشتیم. این چه نوع عشقی هست؟ این عشق رو در غرب نمیشه پیدا کرد، این در ایران هست. و جالب اینه که بعد از اون هست که حالا آراگون معشوقش الزا هست، خب میاد در عالم تخیل خودش رو در مقام مجنون دیوانه و او رو هم در مقام لیلی میبیند و شروع میکنه بازآفرینی رابطه عاشقانه خودش با معشوق خودش بر مبنای اون شیوه و عادت و رسمی که در شرق نمونه‌اش رو میتوانی پیدا کنی که در غرب نیست. خب نگاه بکنید در کجای دنیا دیدید کسی رو بگوین که عاشق کسی شد که اصلا او رو ندید؟ در ادبیات ما تا دلتون بخواد پره. همین دوتا شخصیت رو نگاه بکنید، خسرو رو نگاه کنید، ندیده بود که از شاپور شنیده است که یه چنین زیبارویی هست و فلان هست و اون با شنیدن اون هم یک دل نصد دل عاشقش شده. همایون رو رفته یه جایی، یه جادوگری، یه پری هست، قصری داشته، اونو برده، در وسط قصر یهو دیده یه تمثالی هست، اون کی هست؟ این همایونه، اینم افتاده یک دل نصد دل عاشق او شده و باید او رو پیدا بکنه. در گل و نوروز هم همینطور است، نادیده فقط با وصف اینها فقط عاشق اونها شده و داره به دنبالش میاد. این عین الغزات همدانی خیلی عبارت جالبی داره، میگه که این عشق ورزی میخوام بگم خاص ماست ها، در اونجا هم نمود پیدا کرده. میگه که معشوق رو ببینی عاشقش باشی نوع اقلی پایینی از عشق هست، از اون بالاتر اون هست که نام معشوق را بشنوی و عاشقش بشی. خودشون ندیدی، فقط به محض اینکه بشنوی که نام او چیست و با شنیدن اون اسم بدون اینکه مسما را ببینی عاشقش بشی. بعد روایت میکند که در روایات آوردن که این مجنون لیلی رو ندیده بود، مثلا در مکتبخانه نشسته بود بدون اینکه لیلی رو ببیند، این مکتبدار داره حضور غیاب میکنه، یهو میگه لیلی، اون امروز هم غایب بوده، میبینن اون مجنون اونجا قش کرد افتاده، دست و پا میزنه، چی شده؟ من عاشق لیلی شدم. بعد اونجا چون میخواد تفسیر عرفانی بکند، میگه که شما از خدا غیر از نامش الله چیز دیگری در دستتون نیست. عاشق الله شدن فقط به صرف این که من نام او را میدانم بالاترین عشق هست. و جالبه میگه بالاتر از اون هم حدی هست و اون اینه که اصلا لفظ عشق را بشنوی و عاشق بشی. و خودش میگه که من در این ماندم، خود اینو گذات میگه در این ماندم، اما این هم میشود عشق را بشنوی و نهایتا عاشق بشوی. یعنی میخوام بگم که اون چیزی که یکمی به اصطلاح این گونه مضامین عاشقانه ما را شاید برای بیگانگان جذاب بکند، این هست که واقعا این نوع عادت‌های عشق ورزی برای اونها معهود نیست. نمیدانن که این نوع چجوری هست، با نام معشوق هم میشه عشق بازی کرد و اینها. و سلام، خسته نباشید، خیلی ممنونم.